الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على رسول الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فقالوا هذا إفك مبين. آیات اصطلاح إفك یعنی مربوط اون إفك یعنی دروغ بزرگی که برای بردن آبروی رسول خدا بعضی از منافقین تهمتی برای همسر رسول خدا جعل کردند و افتراء کردند. داستانش را دیشب به تفصیل نقل کردیم، دیگه امشب داستان را تکرار نمی کنیم. امشب آیات را می خوانیم و نکاتی که از این آیات استفاده می شود، نکات اخلاقی یعنی تربیتی و اجتماعی بسیار بسیار حساسی و لازم و حتی مورد ابتلای خود ما در زمان خودمون. آیا می فرماید اولا که ان الذین جاؤوا بالإفك عصبة منکم، آنان که این إفك را آوردن و خلق کردن و ساختن، بدانید یک دسته متشکل و یک عده افراد به هم وابسته از خود شما هستند. قرآن به این وسیله مؤمنین و مسلمین به بیدار می کند که توجه داشته باشید در داخل خود شما از متظاهران به اسلام افراد و دستجاتی هستند که با یک دیگر با دنبال یک مقصدها و هدفهای خطرناک دستبندی وجود دارد. یعنی قرآن میخواد بگوید دسته ساختن این عبت از طرف کسانی که ساختند روی قفلت و بیتوجهی و بلنگاری فقط نبود، روی منظور هدف بود. هدف هم بی آبرو ساختن پیغمبر و از اعتبار انداختن پیغمبر بود که به هدفشون نرسیدند. قرآن میگوید که اونها پس بدانید یک دسته به هم وابسته از میان خود شما بودند. بعد قرآن میگوید که ولی این شرقی بود که نتیجه اش خیر بود و در واقع این شر نبود. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. گمان نکنید که این یه حادثه سوی بود و شکستی بود برای شما مسلمانان. خیر، این داستان با همه تلخی به نبع و به سود جامعه اسلامی بود. چرا قرآن این داستان را خیر می داند نه شر؟ با حال اون که داستان بسیار تلخی بود، داستانی برای مفتزه کردن پیغمبر اکرم ساخته بودند و روزهای متوالی شاید یک ماه و چهل روز گذشت تا قبل از این که وحی نازل بشود و تدریجا اوضاع روشن بشود. خدا میداند که بر پیغمبر اکرم و نزدیکان اون حضرت چه گذشت. این را به دو دلیل قرآن میگوید خیر است. یک دلیل این که این گروه منافق شناخته شدند. در هر جامعه یکی از بزرگترین خطرها این است که صفوف مشخص نباشد. افراد مؤمن و افراد منافق همه در یک صف باشند. تا وقتی که اوضاع آرام است خطری ندارد. یک تکان که به اجتماع بخورد، اجتماع از ناحیه منافقین خودش بزرگترین صدمه ها رو می‌بیند. لذا مطلق حوادثی که برای جامعه شیش میاد که باطنه ها آشکار می شود، آزمایش شیش میاد، باطنه ها آشکار می شود، مؤمن ها در صف مؤمنین قرار می گیرند، منافق ها پرده نفاقشون دریده می شود و در صفی که شاید در سن قرار می گیرد، این یک خیر بزرگ برای جامعه. اون مناسبینی که این داستان جعل کرده بودن، اون که براشون موند به تعبیر قرآن اسم بود، اسم یعنی داغ گناه، اسم یعنی داغ گناه. این داغ این گناه رو اینها موند تا زنده بودن دیگه اینها اعتبار پیدا نکردن. شما همون منافقایی هستید که اون داستان جعل کردید. این یه فایده. فایده دوم این بود که با این داستان و که اون گفتیم سازندگان داستان آگاهانه این داستان را جعل کردن، نه ناآگاهانه، ولی عامه مسلمین ناآگاهانه ابزار این اسطوره قرار گرفتن. عموم مسلمین یعنی اکثریت مسلمین با این که مسلمان بودن، با ایمان بودن، مخلص بودن، غرضی نداشتن، نرضی نداشتن، اینها بلند بوی این عطله قرار گرفتن. ولی از روی عدم آگاهی، از روی ناآگاهی و از روی عدم توجه، حالا خود قرآن خوب تشریح میکنه مطلب را. این خودش یک خطر بزرگ برای یک اجتماع که افرادش ناآگاه باشند. دشمن که زیرک باشه خود اینها را ابزار علیه خودشون قرار میده. یعنی یک داستان جعل میکنه و بعد این داستان را به زبان خود اینها می اندازه، در خودشون بازگو می کنن قصه ای را و سخن ای را و هر چی را که دشمنشون علیه خودشون جعل کرده. این علتش ناآگاهی و نباید مردمی اینقدر ناآگاه باشند که هرکی که دشمن ساخته اینها ندانسته اینجور بازگو کنن بگه شنیدین هم جردیم. خودی میگه ما شنیدین هم جردیم. اون یکی میگه منم شنیدم، اون یکی میگه منم شنیدم. اینا نمیدونم که آقا هر چی که دشمن جهر میکنه وظیفه شما این همونجا دفت میشکنی زیر پاتون دفت میکنی. اصلا دشمن میخواد این پخش بشه توی مردم، شما باید دفت میشکنید که یک نفرم نگید و به این وسیله با توجه سکون نقشه دشمن رو نقشه در آب بکنید. مثلا نظری یه وقتی شایر بود اشار هنوز هم در ریان بردی ها هستن، یه وقتی یه کسی گفت آها این فلسطینی ها شنیدم ناصدی هستن و ناصدی هم ناصدی یعنی دشمن علی علیه السلام. ناصدی هر وقت ناصدی باشد حتی ناصدی غیر سنی هست، سنی یعنی کسی که خلیفه خلافت را ابوبکر میداند و علی علیه السلام را خلیفه چهارم میداند و معتقد نیست که پیغمبر شخصی را بعد از خود به عنوان خلیفه نصب کرد. میگه پیغمبر کسی را نصب نکرد، مردم هم ابوبکر را انتخاب کرد. سنی برای امیرالمؤمنین احترام قائل است، او را خلیفه چهارم و پیشوای چهارم می‌داند و علی را دوست دارد. ناصبی یعنی کسی که علی را دشمن می‌دارد، دشمن علی. سنی مسلمان است ولی ناصبی کافر، ناصبی کافر نجسه. ما با ناصبی نمیتونیم معامله مسلمان بکنیم. یکی که میاد میگه آقا این فلسطینی ها شنیدم ناصبی هستن، یکی دیگه این با بو میگه خواهی هم یکی دیگه تکرار میکنه میگه من شنیدم این فلسطینی ها ناصبی هم، این میگه من شنیدم این فلسطینی ها ناصبی هم، اون میگه من شنیدم این فلسطینی ها ناصبی هستن. این میگه اون میگه خب معلومه اگه ناصبی باشن کافرن مثل یهودی ها، در درجه یهودی ها قرار میگیرن. هیچ فکر نمی کنه که آقا این هر چی یهودی ها جعل می کنن، در هر جایی یک حرف جعل می کنن برای این که احساس همدردی نسبت به فلسطینی ها را از بین ببرن. خب می دونن مردم ایران شیعه، می دونن شیعه دوستار علی، می دونن شیعه معتقده هر کسی که دشمن علی باشه کافره. خب برای این که این احساس همدردی را از بین ببرن این جعل می کنن. در صورتی که ما یکی از سالهایی طرفت بودیم مکه که زیاد این ها رو میگیدید، من یکی از همین ها آمد به من گفت از همین ها بکی خیمه اونها مرد بکی شادر این هایی رو دیدید، آمد پیش من گفت آقا فلان مسئله حکمشی از مسائل حج، بعد گفت من شیعه هستم، این رفقان سنی هم من شیعه هستم، من در طور شیعه هم وجود دارم. بعد خودش این گفت توی ما شیعه هست سنی هست شیعه هم زیاد در همه لیلا خالد معروف شیعه هست. در چندین نوت به سخنگانی و خودش در میت گفت من خودم شیعه هم ابو لیلا خالد معروف. ولی دشمن یهودی به دست یک اسم مزدوری که دارد اینا رو معمول بکنه میگه شما پخش کنید که اینا ناصبی هست. اون وقت ما هم که حساب نمی کنیم فکر نمی کنیم که آقا قرآن در اینجا یک دستور داریم. حالا دستور عرض می کنیم تفصیل چیه؟ قرآن دستور داده در اینجور موارد که اگر چنین نسبت هایی نسبت به افرادی که جمع شما هستن مثل شما شهادتین میگن اگر شنیدید وظیفه تون چیه؟ فایده دوم این داستان این بود که این اشتباهی که مسلمین کردن یعنی هر کی را که یک اصله یک جمعیت و یک دسته به هم وابسته ساختن جر کردن، اینها از ساده لوحانه و ناآگاهانه از اونا شنیدم. بعدی هم دیگر رسیدم گفتن شنیدینم کردی. ما گفت نمیدونم خدا عالمه، منم شنیدم. بازو یکی دیگه گفت منم شنیدم. چه قضیه شنیدم عجب، من که نمیدونم راسته یا دروغ، ولی خدا عالمه اما شنیدم. اون یکی هم گفت منم شنیدم. باز این داره اون نرشد، این داره اون نرشد، اون داره اون نرشد. نتیجه این شد که مسلمان جامعه مسلمان ساده لوحانه ناآگاهانه بلندگوی یه جمعیت همه سر نفری شد. اما این داستان ایست که پیدا شد یک بیدارباش عجیبی بیدارباش همه چشما رو به هم مالیدن. ای حالا اون را که شناختیم هیچی خودمان را شناختیم. ما چرا در اشتباه بزرگی را مرتکب شدیم؟ ما چرا ابزار دست اینا شدیم؟ ما چرا بلند گوی اینا شدیم؟ حالا شما از همینجا یه روزی یه شبی ازش در پارسال که من خودم در همینجا سخنرانی می کردم شبوی جمعه تفسیر نمی گفتم یه دوستی داریم، دوست خیلی قدیمی، خالصا خیلی زیبای دور دست ها نمی کنم حد محلش هم ببرم، از این نقطه های خیلی دور دست تهران. من دیدم که اینجا آمده بعد که تفسیر تمام شد اول نماز اونجا بود، اخه نماز اینجا بود و بعد به تفسیر نشست و بعد که تموم شد من بخواستم برم منزل که فلانی ما یک ماشین لکنتی داریم شما رو میرسیم خواهم دیگر تو راسیم. بعد در بین را گفت میبینید که من امشب بری چی آمدم اینجا بکنم بعد دو مقرار شد خواه از بعد که چی بگیر رو گفتم در مسجد الجمال اشهد ان لا اله الا الله رو نمیگم. من گفتم من برم پس خودم ببینم واقعا نمیگم. گفتم خدا پدر که بیان برده که باز لاغل اینقدر حس باشی که بری که دیلی آیا میزن یا نمیزن. حالا یه جلی میگن مثلا راجعه مسجد الجوال بود آقا در مسجد الجوال اشهد ان علی ام ولی الله نمیگن. یکی میگه من شنیدم اشهد ان ولی الله و میگه منم شنیدم. باز این بون میگه این بون میگه اون بون میگه یه وقت میره همه مردم میگن آقا همه میگه ما شنیدیم مثلا در مسجد الجوال اشهد ان علی ام ولی الله نمیگن. اسلام چیزی که هر وقت یه چیزی اینجور شنیدی عوضا به زبون نیاد دقدقه داری که میگم یا نمیگم خودت برو کرد خودت بگیر میگم یا نمیگم تو که حوصله تردیش کردن نداری دیگه چرا بازگو میکنی؟ حق بازگو کردن نداری، حق تحریف داری، برو تحریف کن اما حق بازگو کردن نداره. یهودی ها می گفتن شبل مال ما، اینجا را ما ساختیم، این مزار مال ما. مسلمین می گفتن نه مزار نه، مسلمانه همونجه می گفتن مال ما. یهودی ها می گفتن آخه این مال ما به دلیل این که مناره نداره. مسلمان می گفتن مال ما به دلیل این که مناره داره. با هم دیگر دعوا می کردن، زد و خورد می کردن، دست و سرها شکر آدم ها کشته شد. اینا می گفتن مال ما، اونا می گفتن مال ما، دلیل اونا بود که مناره نداره، دلیل نبود مناره داره. حال این که برم دو فرصت بزینه که مناره داره یا نداره که داره می گفتن همیشه به سر و کله هم دیگر می دادن ها. اما حال این که دو قدم برم بگین آیا مناره داره تا خود مال مسلمون نباشد یا مناره نداره تا مال یهودی ها باشد. حال این دو قدم دو بر زخرافتن نداشتن اما حال این که سر کله هم دیگر بزنن داشتن دائما به سر کله هم می زدن. شاید این دو قوم از همین بود که به مسلمین یک آگاهی داد، یک هوشیاری داد که ایران در قدرت قرآن آورد که دمانه آیه قرآن نازل شد که برای همیشه مردم بخوانند و برای همیشه تلاوت کنند و برای همیشه درس بگیرند. مسلمان ناآگاهانه ابزار قرار ندید ناآگاهانه بلندگوی دشمن قرار ندید. خدا میدونه این یهودی ها در درجه هستن، بهایی ها که ابزار دست این یهودی ها، این ها چقدر از این دور داستان ها جعل کردن. گاهی وقتا کار از این بالاتر شده، بالاتره. یعنی یه چیزی ها یه یهودی جعل کرده یا یه مسیحی جعل کرده علیه مسلمی، اونقدر شایع شده که کم کم توی کتاب ها آمد، بعد از اون کتاب به اون کتاب، از اون کتاب به اون کتاب، از اون کتاب به اون کتاب رفته، بعد اونقدر مسلم شده که خود مسلمی دیگه باور کن آمده. مثلا مثل داستان کتاب سوزی اسکندریه، کتاب سوزی اسکندریه، مسلمین رفتن اسکندریه مصر را فرق کردن. اسکندریه مصر بعد از آمدن اسکندر و به مطرق زمین و فرق کردن مصر و ایران و هندوستان و همه اینها را شهری در اونجا ساختن که نام شهر اسکندریه شد و در اونجا گروهی مردم عالم از علمایی که چون اون وقت تمدن یونان تمدن خیلی میرومند بود، گروهی مردم عالم اونجا رفتن به کتابخانه ای تشکیل دادن، به اون کتابخانه در واقع مدرسه بود، یه مدرسه تشکیل دادن و حوزه ای تشکیل دادن و کتابهای بسیار زیادی در اونجا جمع شد. تاریخ بیان میکنه، نه فقط تاریخ مسلمی، تاریخ خود مسیحیان امروز، محققین مسیحی امروز، تاریخ این مطلب رو روشن کرده است که قبل از اون که اسکندریه را مسلمین فتح بکنن، در دو سه نوبت این کتابخانه غارت شد، آتش زده شد، از حوزه را منقرض کردن. حوزه اسکندریه را بعد از اون که امپراتور روم شرقی به مسیحیت گرایش پیدا کرد، چون فلسفه و اینها رو ضد مسیحیت میدانست، آمد این حوزه را متلاشی کردیم. آخرین ضربتی که اونجا زد که شما شنیدید که 7 نفر از فیلسوفان آمدن پناهنده به ایران شدن به دربار انوشیروان. کتابخانه ای باقی نموند اساسا اون وقت، کتابخانه ای نبود، هیچ باقی نموند. امروز تاریخ مسیحیت، مورخین مسیحی مثل لیلدوران و سایر مورخین ثابت کردند که قبل از اینکه اسکندریه را مسلمین فتح بکنند، کتابخانه اسکندریه در 4 نوبت آسیب دید که وقتی مسلمین رفتن دیگه اصلا کتابخانه وجود نداشت. این مطلب داشته باشید. از طرف دیگر وقتی که مسلمین آمدن اسکندریه را فتح کردن، جزئیات وقایع فتوحات را چه در ایران چه در مصر چه در جاهای دیگر مورخین مسلمین نوشتند و مورخین مسیحی هم نوشتند، مخصوصا مال اسکندریه را مورخین مسیحی هم نوشتند، مورخینی که بعدها در قرن دوم و در قرن سوم کتابهای بسیار عظیم مثل تاریخ یعقوبی، مثل تاریخ طبری، مثل فتوح البلدان بلازری، اینا مال همون قرون اول اسلامی هم هست، سلسله اسنادشون هم منظم و مرتب هست، یعنی فقط دهن به دهن نبوده. یک نفر مورخ ننوشته است که کتابخانه ای در اون وقت در اسکندریه وجود داشته و مسلمین آمدن آتش زدن. مورخین مسیحی کشیشی بوده از این قرآن که میزن، یک کشیشی بوده از اون وقت تاجر اسکندریه بوده، تمام جزئیات وقایع فتح اسکندریه را کشیش معاصر اون زمان نوشته، کتابی در دست است، کسی از کتاب کشید یک مرتبه در قرن ششم، اواخر قرن ششم هجری، یعنی بعد 600 و در قرن 700، یکی دو نفر که مبرخ هم اونها نیستن، مسیحی هم هستن، بدون این که مدرک نشون بدن. بگن ما از کدوم مدرک نقل میکنیم؟ آمده یکی که در کتاب اشتریشت معلوم که خود مسیحی ها بودن برای اینکه شامت از خود سنب کنن، گفتن بله وقتی که امراض آمد به اسکندریه دید یک کتاب خانه بسیار عظیمی هست و اون کتاب خانه بسیار عظیم وقت نامه نوشت به خلیفه، تکلیف ما با اون کتاب خانه چیست؟ خلیفه نوشت که یا این هست که اون که در این کتابات موافق با قرآن هست و قرآن ما را بست، اگر هم مخالف با قرآن هست ما چیزی که مخالف با قرآن باشه بدستیم همه را آفیست دن همه را نیجا آفیست دن. این گفت اینجا بعدها قرن هشتم نهم کمشم خود مسلمین هم از این کتاب های مجعول همین داستان نهاری بدون این که فکر کنن آقا اگر همچه قضیه می بود مورخین قرن اول و دوم و سوم و چهارم را هم می گفتن. بعد هم چندین قرائن دیگر در دروغ بودن این داستان هست که دیگه از بحث خودم دور میمانم. یه من سه تا سخنرانی در موضوع کتاب سوزی اسکندریه کردم و ثابت کردم دروغ بودن این را و شیلی نومان هم یه رساله ای در این موضوع نوشته و از نظر محققین علما مورخین این مطلب شک نداره که دروغ بود. اما دشمن آگاهانه، ابزارهای دست دشمن هم آگاهانه، ولی دوستان ناآگاهانه اینا رو نقل میکنن. کار به جایی رسیده که تو کتاب فلسفه و منطق سال ششم به اصطلاح دبیرستانها در اونجا وقتی میخوان مثال بزنند برای قضیه منفصله در منطق میگه نظیر مثال اون چیزی که خلیفه مسلمان ها راجع به کتابخانه اسکندریه گفت اگر موافق قرآن است قرآن ما را بست، اگر مخالف است چیزی که مخالف قرآن است به درد ما نمی خورد پس آتش بزنی. تو کتاب دبیرستانی مخصوصا آوردن که تو کله بچه ها فرو بره که مسلمین کارشون کتاب آتش زدن بودن. شکل نامموز انگلیس ها که آمده بودن به هندوستان و مدار تأسیس کردند این رو اونی دیدن که من درد که در کتاب های دلیل اصلاحی خودمون دیدم خیلیدم یه حسابی از در کار میگوید انگلیس ها که آمدن این در احتلال کردن هندوستان را و در مدرسه تأسیس کردن و مدار سیراتون و برگروی برنامه خودشون اداره می کردن و میگه تو کتاب های منطق وقتی میخواستن مثال بزنن به قضیه منفصله های دیگه من فکر ایه قضیه چیز رو میگید مثلا میگید این عدد یا تا یا جفت است یا تاق است، یا میگید الان یا روز است یا شب است. این رو چیز اگر روز باشد چنین اگر شب باشد چنین. میگه انگلیس ها مخصوصا همین مطلب را به عنوان مثال ذکر میکردن برای اینکه در کله بچه های مسلمین و بچه های هندوها فرو کنند که آقا شما ملتی هستید که از قدیم کتاب ها را آتش میزدید. بعد ما میبینیم که کتاب دبیرستانی ایران هم همینجا آوردن. بعد ما بدون اینکه بگه ما بر اون مدرک دارد یا نه دلیل دارد یا نه فورا زبون به زبون دهن به دهن تعریف این زبون به زبون به قرآن زبون به زبون دهن به دهن هی میگرده هی میگرده به طوری که هر جا آدم میگه یه زندن عجب یه قضیه درور هست مخیال داری کردی درور مخیال داری کردی صد درصد راست.